عشق و وفای قلبی لردن هر گجل کندوز بولاندا سسنی یون ای جان علی جان هر گجل کندوز بولاندا سسنی یون ای جان علی جان
Mustafa'nın kudreti Zehra Ali güller bu dağı Erseye mehşer gününde ver bize ihsan Ali can
Erseye mehşer gününde ver bize ihsan Ali can Ali Veliyullah ya Mevla
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
هفت اقلیم،
هفت گنبد است،
هفت گنبد است، ساخته بر زمین،
سیاه،
سر،
سبز،
سرخ،
آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی و
سفید.
به نام خالق هنر و زیبایی، سلام، با ما هم صدا باشید در برنامه هفت اقلیم. امروز مصادف است با 13 آبان ماه به روایتی ساروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که این روز رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. و اما در تقویم روز 13 آبان یادآور دلاوری بزرگانی بود که به تسخیر لانه جاسوسی پرداختن در اون روز و به همین واسطه امروز روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام گرفت و روز دانش آموز. این روز رو گرامی می‌داریم و با افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه هفت اقلیم.
کجا ادام شدیم؟
خوبه شهری تمام اون بالا امریکا و لحظه انداخته شهری که باعث شده مردی ازش همچون خمینی باشه.
امام رزمندگان جبهه را رهبران ملت قلمداد کردند.
الان که تو گروه تخریب هستی، چه کارایی کردی تو این مدت هاشم؟
تو این مدت البته ما هیچ کاری نکردیم. هر کاری که میشد اون کار خدا میکرد. ما فقط وسیله بودیم.
فرمودن رهبر ما اون طفل 13 ساله ایست که خود را به زیر تانج انداخت. یقیناً این کلمه ای امام صادق از پیرامون اون جوان به خیلی از جوانان و نوجوانان دیگری که در جایگاه خودشون نقش رهبری ایفا کردن.
ای بسا حوادثی که امروز وقتی گفته بشود همه تصور میکنند اسطوره است، افسانه است، از بس عجیب است، اما حقیقت است و نمونه های اون را ما در زمان خودمون بارها و بارها دیدیم و شنیدیم و از جمله زیباترین اونها شهادت این نوجوان بسیجی است، 13 ساله اما با روش، با شعور، با اراده مصمم کشور خود را میشناسد، امام خود را میشناسد، دشمن خود را میشناسد، اهمیت وجود و فعالیت خود را هم میشناسد و میرود این سرمایه را تقدیم عزت کشور و آینده انقلاب و منافع و مصالح مردم میکند. جسم رفت اما روح زنده ماند، یاد ابدی شد، خاطره به صورت اسطوره در آمد.
جامعه خرمی بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد، عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. من هم مثل شما سکا خانم خواجه نصیر، نازنین همراهان و همدلان شبکه رادیوی فرهنگ، به ویژه دوستداران این مرز پر مهر و گسترده عرصه هنرهای تجسمی که هفت اقلیم تجسمی شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردم. به نوبه خودم گرامی می‌دارم یاد بلند تمامی آن افرادی که در مسیر تسخیر لانه جاسوسی نقشی بزرگ داشتند، روز 13 آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی است، و همچنین قرار گرفتن در سال روز شهادت حضرت طاهره معصومه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هم تسلیت میگم و تمام قد در خدمت شما.
بزرگوار، این درود و مهر خدمت شما عرض کنم آقای خرمی بزرگوار. در تقویم ما هفته بسیج دانش آموزی هم به چشم میخورد در آبان ما، به واسطه شهادت شهید حسین فهمیده در 8 آبان ما، و همین در واقع بهانه شد برای اینکه ما در بخش معرفی تندیس ها بپردازیم به تندیس یادبود شهید حسین فهمیده از دانش آموزان نوجوان بسیجی.
خب سپاسگزارم از شما سکه خانم خواجه نصیر. من اجازه میخوام قبل از اینکه این روایتی که بسیار هم خوشحالم مورد توجه مخاطبان قرار گرفته، رصدی که ما در معرفی مجسمه های کشورمان در سراسر این ایران جان، این سرزمین مهربان داریم و در قالب هفت اقلیم تجسمی به دوستان عزیز تقدیم میکنیم، رو برای آنچه که امروز میخوام با شما در میان بگذارم نیاز به این مقدمه هست. همه ما نام شهید بزرگوار شهید حسین فهمیده رو که در 8 آبان 1359 جان خودش رو از دست داد و در مقام یکی از شهدای بزرگوار نوجوان کشورمون، یک بسیجی نوجوان در حقیقت شناخته میشه، به خاطر داریم. خیلی از ما داستان زندگی او رو در کتاب‌های درسی یا برخی از کتاب‌های داستان خواندیم. انقدر این جایگاه بلند بود که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر واقعی مردمان انقلابی این سرزمین رو در قالب شمایل یا تجسدی برای یک الگو، کسی مانند حسین فهمیده در حقیقت ارجاع و اشارت میکنه. حضرت آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری نیز در مقام شامخ این نوجوان شهید در حقیقت حفظ و پاسداشت این میراث و الگو سازی از اون رو بر مدار صحت و تأکید قرار میدهد، و در نهایت روز شهادت این عزیز به عنوان روز بسیج دانش آموزی آغاز هفته بسیج دانش آموزی است و ما الگوهای بسیاری مثل شهید حسین فهمیده در همان دوران هموسسازی 8 سال دفاع مقدس، کسی مثل بهنام محمدی، شهیدی که نامش با جنوب ایران در حقیقت گره خورده و فصلی دیگر از همان قهرمان پروری های این سرزمین است، رو با خود برمقان میاره و نوجوانان همیشه قهرمان و شانه زده به مردان مرد این سرزمین در قامت پهلوانان و قهرمانان واقعی و نه اسطوره‌ای در کشور ما در دهه های بعد بودند که الگوی مانند شهید حسین فهمیده رو داشتن. یک سفری بکنیم ابتدا به آبان 1385، جایی که تندیس شهید بزرگ محمد حسین فهمیده در سلماس، شهر زیبای سلماس، یکی از شهرهای آذربایجان غربی در حقیقت ساخته میشه و نصب میشه. تندیسی که در میدان بسیج این شهر در حقیقت نماینده تفکر بسیجی حال یک بسیجی نوجوان هست. جناب آقای اسفندیار ایمانزاده از هنرمندان شناخته شده حوزه تجسمی کشورمون این تندیس رو ساخت و به قول معروف گفتنی آنچنان که عرض کردم در میدان بسیج شهر سلماس نصب شد و تا به امروز هم یکی دو بار فقط یک ترمیم ساده لازم داشته و کماکان هم قد راست کرده به عنوان یکی از تندیس های خوب و زیبای کشورمون هستش. 2 سال بعد از آبان 85 در بهمن 1387، همزمان با برگزاری نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله آموزش و پرورش شهرهای استان تهران، جناب آقای زاکانی که این روزها شهردار تهران هستند و در آن سالها نماینده مردم ری، شمیرانات و اسلام شهر در استان تهران در خانه ملت مجلس شورای اسلامی بودند، در این نمایشگاه حضور پیدا کردند و از تندیس شهید حسین فهمیده در قامت یکی از الگوهای یک دانش آموز تراز، یک نوجوان ایرانی، این بار در شهر تهران چهره گشایی کردند و پرده برداری کردند. اتفاقی که این بار در قامت همراهی با پدر این شهید بزرگوار به وقوع پیوست، هرچند که دیگه این روزها پدر این عزیز هم همراه روح بلند پسرش آسمانی شده و هر دو در جوار قرب الهی حضور دارن. اما نام شهید حسین فهمیده، سردیس ها و مجسمه های او تنها به مرز جغرافیای ایران زیبا، این سرزمین همیشه قهرمان، باز نمی گرده. اگر به سال 1396 سفری بکنیم و این بار از ایران پامون رو به فرامرز و کشور ارمنستان بگذاریم، حتما میدانید که جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از کشورهای جهان، خاصه در آسیای غربی و منطقه اوراسیا و قفقاز، برای ایرانیانی که آنجا حضور دارند مدارسی رو وزارت آموزش و پرورش داره تا تربیت اونها بر اساس زبان و ادب فارسی باشه. مدرسه شماره 200 در ایروان، پایتخت کشور ارمنستان، که به نام مجتمع آموزشی شهید فهمیده هم شناخته میشه، در سال 1396 با حضور سفیر ایران در کشور ارمنستان، نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش در آن زمان، یعنی سال 1396، همزمان با آغاز سال تحصیلی در آن سال چهره گشایی و پرده گشایی میشه و تا به امروز هم این تندیس در قامت در ورودی مدرسه شماره 200 یا مجتمع فرهنگ آموزشی شهید فهمیده در ایروان، پایتخت ارمنستان، حضور داره. اینجاست که آن مقدمه ابتدایی من مبنی بر یک نکوداشت و پاسداشت و گرامی داشته یاد شهدای بزرگ، خاصه شهدای نوجوان و دانش آموز کشورمون، که ما بخشی از همین میراثداری رو در قامت دفاع مقدس 12 روزه و شهادت 34 دانش آموز عزیز کشورمون در تعدی و تجاوزی که رژیم قاسم صهیونی در کشورمون داشت رو یک بار دیگه زنده و در خط مقدم دفاع از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و البته الگوسازی برای نسل نوجوان و جوان امروز می‌بینیم. و دو دیگر تأکیدی است، اجابت امری است بر آنچه که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری درباره گرامی داشت و یاد کرد و پاس داشت و معرفی هرچه بهتر و بیشتر شهدای این مرز و بوم، خاصه شهدای نوجوان، به ویژه شهید محمد حسین فهمیده بود. اجازه می‌خوام این رو بهانه‌ای بکنم، یک بار دیگه درود بفرستم به روان پاک تمامی شهدای این سرزمین که در مسیر آبادانی، عزت، صلابت، امنیت، قدرت و اقتدار ایران جان خود را فدا کردند تا این خاک مهربان با مردمان همیشه قهرمانش، در یک کلام ایران جان، همیشه در سایه امنیت باشد. و امیدوارم مثل همیشه راه این عزیزان هم با قدرت تمام توسط مردم پرره رو. خدا همه این عزیزان رو بیامرزه. و روایتی از سلماس تا تهران و ایروان با یک نام، شهید حسین فهمیده و مجسمه او، با شما و دوستان عزیز شرمنده داشتم.
در جهاد سازندگی نجف آباد، در فضای آکنده از رایحه صلوات که عطر گل محمدی دارد، گردانهای انصار به سوی جبهه می رفتند. برادر کاظمی اسامی داوطلبین را که از پیش نام نویسی کرده بودند یکا یک می خواند و آنان را روانه می کرد. از اجتماع غیر معمولی که در کنار یکی از اتوبوس ها اتفاق افتاده بود معلوم بود که واقعی غیر مترقبهی رخ داده است. برویم ببینیم چه خبر شده است.
بیا بریم.
همه میخواستند جلوی رفتن او را بگیرند و او اصرار داشت که برود. گریه کنان قسم میداد و التماس میکرد و از ساک سفریش پیدا بود که این تصمیم را ناگهانی نگرفته است. آخر الامر بچه ها او را از رفتن منصرف کردند، اما هیچ جایی برای سرزنش او وجود نداشت. جبهه های حق مجلای نوری است که همه پروانه ها را به خود می کشد و چه کند آن نوجوان اگر پروانه عاشقی در درون خود دارد.
سلام علیک یا ابا عبدالله. اول مدرسه ها بود که جنگ عراق و ایران شروع شد. جلوتر از این که جنگ شروع بشه، مثلا تو تعطیلیا اول پاوه بود، اونجاها جنگ شد. نمی شما یادتون نیست. بعدا یه دفعه محمد حسین رفت اونجا، چادرم سر کردیم اومدیم دم ماشین نگاه کردیم، دیدیم چند تا پاسدار و اینا نشستن و حسین هم جلو نشسته. گفتم حسین اینا کی هن؟ تو کوچیکا کرده این پاسدار آوردن در خونه. گفت هیچی ماما نترس، هیچی نشده. من رفتم کمک، به خیالشون من علکی رفتم. گفتم کمک کجا؟ گفت پاسداره. گفت خانم ما بچه شما میدونی از کجا آوردیم؟ از پابه آوردیم. گفت که شما امضا بده آس خانم، این بچه من دیگه از پیش من هیچی نمیره. گفتم من، گفت مادر من سواد نداره که امضا بده. گفت خودت بده، خودت که سواد داری. گفت ببین آقا من، شما که پاسدارای ده تا دیگه هم باشید، من حرف دروغ نمیزنم. من هر وقت جنگ شروع بشه که امام خمینی اعلام کنه، اول بسیجی منم. طرف صبح با بچه ها می رفتن مدرسه، من به خیال حسین با بچه ها دوباره رفت مدرسه. خودش اومد نهار خورد و چایی هم خورد و این مجید بچه بود گریه می که گفت مامان برو این بخوابون. گفتن که تو کجا می خواهی بری؟ گفت من جایی نمیرم، من میرم تیم فوتباله. تو آسیاب بوچی اونجا تیم فوتبال داشتن. لباسش پوشید و بنده کتونیش رو جلو من بست و گفتم چیزی بنده کتونه تو صف میکشی؟ و این خواهد سفر قندیار قندید. گفت که تو همیشه از این حرفا قدیمی میزنی. حسین اومد از خونه بیرون، من رفتم مجید خواب کنم. حسن خیلی گریه که خیلی حسین دوست داشت. گفت داداشتون من میخوام برم، گریه نکن، من میرم بر میگردم. گفتم چرا مامان گریه کردی؟ داداش حسین دوات که؟ گفت نه مامان، داداش حسین از من خدافظی گرفت. ها حالا به حساب ما هنوم منتظر بودیم که دوباره پاسدارا بیارنش.
رادیو اعلام کرد توجه فرمایید سه مرتبه. پسر بچه 13 ساله خودش رو به زیر تانک دشمن انداخته و آن را منهدم کرده و خود نیز شربت شهادت نوشیده. از خانواده هایی که از این پسر اطلاعی دارن خواهش میکنیم به این شماره یا به این آدرس به ما اطلاع دهن.
نگاه کردم به حاجی، گفتم که این حسین بوده تو؟ گفت که بابا هاش خانم، این حسین کجا؟ اونجا پسر بچه ها خوردم شهر بوده. آخه اگه بچه ما یه همچی کار بکنه که من خدا شوک میکنم، بره تو دهن دشمن، بره زیر تان. گفتم به خدا این حسین بوده.
من مادرم کار میکرد، به من داد میخوردم نون حلال. خب نون حلال. وقتی هم بزرگ شدم رو پا خودم ایستادم، به خدایی که ایجادمون کرده و خدایی هم که ما رو میبره، سعی کردم نون حلال به بچه هم بدم.
خدا خودش میدونه که من دوست نداشتم که مثلا تو این زندگیمون یه زده مثلا لقمه حرام باشه، یا مثلا یه دفعه مثلا از یه همسوده یه چیزی توی سفره من خورده بشه که مثلا بی اجازه باشه. نداشتم.
با برنامه هفت اقلیم در حوزه هنرهای تجسمی میزبان شما شنوندگان عزیز هستیم. در روز 13 آبان، روز دانش آموز و روز مقابله با استکبار جهانی، اما آنچه که در واقع نشان اقتدار و افتخار مردم ایران زمین است، وجود شجاعت و دلاوری بزرگانی است که در 8 سال دفاع مقدس عاشقانه از مام وطن دفاع کردند و همه ما امروزه وامدار شجاعت‌ها و دلاوری‌های این بزرگ مردان ایران زمین هستیم. در این برنامه یادی می‌کنیم از شهدای 8 سال دفاع مقدس و قرار هست که گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر حامد قربانزاده، فعال رسانه و روزنامه‌نگار. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. روز 13 آبان رو گرامی می‌داریم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، سرکار عالی و هر کسی که در هر جای این کره خاکی صدای ما رو میشنوه، در خدمتتون هستم.
درود بر شما بزرگوار. جوای خرمی با شما گفتگو میکنم و هم استفاده.
منم عرض ادب و مهر دارم مسئله جناب دکتر قربانزاده بزرگوار، آنچنان که سرکار خانم خواجه نصیر هم بهش اشاره کرد و همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بوده که یاد شهدای این سرزمین رو در هر عرصه و میدان و جایگاهی، چه شهدای مسیر به بار نشستن نهال انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن 1357 که خدا رو شکر امروز به درختی تناور و پرمیوه این درخت انقلاب ما، درختی پربرکت بدل شده، عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس و بعد در مبادی و موانی دیگر مانند شهدای محترم مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای سلامت و همه آن کسانی که برای سلامت، حریت، اقتدار و آنچه که امروز امنیت کشور ما هست جان خود رو فدا کردن، درود میفرستن. و اینجاست که اتفاقا زبان هنر به ویژه زبان موزه ها برای از یک سو پاسخی مطلوب مطالبه عزیزان و بزرگواران این سرزمین و دو دیگر انتقال معارف قهرمانان ملی کشورمون برای نسل های مختلف رو با خودش به همراه داشت. عرصه هنرهای تجسمی، جایگاه موزه، موزه شهدا و چنین دست از نگرش‌ها و تقدیرهایی. جناب قربانزاده، من با این روی کرده ابتدا با شما هستم، یعنی نقش موزه ها، خاصه موزه شهدا، برای از یک سو حفظ و پاس داشت این گنجینه بشکوه، دو دیگر انتقال اون به نسل نوجوان و جوان امروز. هم بفرمایید.
خواهش میکنم بزرگوار. جناب آقای خرمی عزیز، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. عرض شود که بله، همونطور که فرمودید، موزه ها نقش بسیار بسیار مهمی دارن در حفظ فرهنگ، انتقال اون فرهنگ به نسل جدید. اگر که موزه ها نباشن این انقطاع فرهنگی شکل میگیره، این جدایی و گسست شکل میگیره و ما موظفیم که از این موزه ها محافظت کنیم، حتما به دیدن موزه ها بریم. من خودم مقیدم، هر شهری که میرم، هر شهری خودم رو مقید میدونم به موزه های اونجا برم، موزه ها رو ببینم. شاید کمتر کسی توی تهران باشه که این موزه های تهران رو رفته باشه. من دونه به دونه موزه هایی که توی تهران حالا تابلوهاش حداقل هستش من رفتم دیدم، توی منطقه مخصوصا بافت مرکزی شهر که موزه های بسیار بسیار خوب بسیار زیبا تهیه شده، تدارک دیده شده. ولی متاسفانه از شما از خیلی از همشهری ها هموطنان خودمون اگر بپرسید شاید اینا حتی موزه ایران باستان هم نرفته باشن. این خیلی باعث غرور وقتی که شما وارد موزه مثلا ایران باستان میشید و این رو میبینید. این همین جریان در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تدارک دیده شده. انصافا و حقا و انصافا این موزه بسیار بسیار خوب و بسیار بسیار جالب توجه نسل جوان ساخته شده. یعنی من درود میفرستم به سازندگان این مجموعه که از ابتدایی که سنگ بنای این موزه رو گذاشتن بناشون بر این بوده که مخاطب این موزه نسل جوان باشن، نسل نوجوان باشن. به خاطر همین اومدن از چیز از ماکت‌های بعضن ماکت‌های در ابعاد واقعی استفاده شده، از ابزار جنگی، از تانک و از جنگنده و از موشک ها و اینها استفاده کردن و بسیار بسیار جذابیت داره برای نسل جدید این چیزها. از نزدیک وقتی که میبینن، الان شما میدونید که یکی از پرمخاطب ترین گیم ها و بازی ها برای نسلی که حالا مثلا نسل جدید هستن اصطلاحاً بازی هایی هستن که در سبک حالا امروزی ها میگن سبک شوتر، سبک شوتر هستش و بچه ها خیلی علاقه نشون میدن. نمونه شما اگر بازی های کامپیوتری، بازی های رایانه‌ای و بازی های کنسولی رو اگر که نگاه کنید مثل بازی بتلفیلد و کال آف دیوتی و این بازی های این شکلی مخاطب نوجوان بسیار زیادی داره و وقتی این نوجوان میاد و در این باغوزه دفاع مقدس اینها رو از نزدیک میبینه، این جنگنده رو از نزدیک میبینه، این تانک رو از نزدیک میبینه، اسلحه ها رو از نزدیک میبینه، برای این فرد، برای این نفس بسیار و بسیار و بسیار جذاب هستش این موضوع و واقعا جای تقدیر و تشکر داره از مسئولین محترمی که این باغ موزه رو تدارک دیدن. در خدمتتون هستم.
عزیزید و بزرگوار، اتفاقا حالا نگاه شما خیلی دقیق و عمیق با این زبان بسیطتون فصل مهمی از روایت‌های من رو پاسخ داده شد. اما نگاهی که شما بهش اشارت فرمودید، خاصه چون به موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس اشاره کردید، من با همین مؤلفه با شما همراه هستم. در کنار جایگاه بلندی که همه موزه ها در سرزمینمون دارن، امروز بسیاری از موزه های ما هنوز بر اون نگاه سنتی استوارن، در حالی که زبان موزه به ویژه طی یک دهه اخیر در جهان تغییر پیدا کرد. دیگه موزه فقط یک جایگاه ارائه دهنده آثار نیست، خود به یک فاعل و یک فرد گفتگو کننده بدل شده و مدرن بودن و بروز بودن موزه ملی انقلاب اسلامی این فرایند رو برای نسل نوجوانمون هم با خودش به همراه داشته. فارغ از اینکه از گنجینه عکس و نقاشی های بسیار درخشانی در حوزه هنر مقاومت و پایداری داره میزبانی میکنه، ما تو این دو سه دقیقه که حاج آقا قربانزاده جان، دکتر قربانزاده فرصت داریم، از زبان شما درباره روز آمد شدن موزه ها، خاصه موزه هایی که بخشی از تاریخ معاصر کشورمون رو با نگاه مقاومت و دفاع مقدس دارن منتقل میکنند بشنویم. در خدمتتونم.
خواهش میکنم. به جناب خرمی، من یک پیشنهادی دارم و شاید این انتقادی باشه که به بسیاری از موزه های کشور وارد هستش و نیازمند سرمایه گذاری در این زمینه هستش، این هستش که خب امروزه در موزه های بسیاری از فناوری آرت فوتو استفاده میکنن. این که مثلا یک جلوه خاصی از یک عکس رو جدا بکنن، این که مثلا فرد رو، یک موضوع رو، یک چیز یک موضوع خاصی رو از بک‌گراندش از اون زمینه عکس جدا بکنن و یک حالت خاصی رو به اون بخوام بدن.
بله.
این بسیار و بسیار موضوع لازمی هستش که باید در موزه های ما بهش توجه بشه. موزه ها دیگه نباید به صورت سنتی باشه، چهار تا قطعه باشه افراد برن ببینن. از فناوری های امروزی مثل واقعیت ارزش افزوده، مثل وی آر، این عینک های وی آر که فرد خودش رو در اون فضا حس بکنه، الحمدلله از این فناوری و هوش مصنوعی میشه خیلی در این زمینه استفاده کرد. فیلم هایی ساخت، انیمیشن هایی ساخت، چه میدونم چیزهایی که بتونه فرد خودش رو در اون فضا قرار بده، در اون محیط.